بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. بس ما درباره جریان‌های فکری و دین‌پژوهی ایران معاصر بود. جریان سنتی رو بحث کردیم با شاخه‌ها و گرایش‌های مختلفش. جریان که در ضمن آن به جریان تفکیک هم پرداختیم. دومین جریان، جریان روشنفکری بود با گرایش‌های مختلف و اشمسه روشنفکری غربگرا، روشنفکری شرقگرا و مثلا روشنفکری دینی. دسته سوم از جریان‌های فکری و دین پژوهی معاصر جریان تجدد ستیزی بود که اون رو هم مقداری بحث کردیم و گفته شد که جریان تجدد ستیزی به دو دسته جریان تجدد ستیزی سنتی و جریان تجدد یا تجدد ستیزی اخباری و تجدد ستیزی فلسفی تقسیم میشه. تجدد ستیزی فلسفی باز به دو شاخه تقسیم شد، یکی توسط آقای سید احمد فردی و یکی هم توسط سید منیرالدین هاشمی. فلسفی که سید احمد فردی ازش استفاده میکرد فلسفه هایدگر بود، ولی فلسفه ای که سید منیرالدین هاشمی استفاده میکنه فلسفه ایست به نام فلسفه شدن، فلسفه ابداعی است و جدیدی است که خودشون ابداع کردن. تجدد ستیزی فلسفی که آقای فردید ارائه کرد، هرچند ایشون یک فیلسوف شفاهی بود و به صورت مکتوب مباحثش رو ارائه نمی‌کرد، ولی این فیلسوف شفاهی بر شاگردانی تونست تأثیر بذاره که راهش رو ادامه بدن، ولی آنچنان در بین نخبگان نتونستن تأثیر گذار باشن، با اینکه تشکیلات دارن، بنیاد فردید را انداختن، ولی تأثیر گذاری خیلی گسترده‌ای نبود. قبل از فردید البته شخصیت های مثل سید فخرالدین شادمان خب این زمین ها رو زمینه بحث رو آغاز کرد، نقدایی به غرب مطرح کرد و بعد کسانی مثل سید احمد فردید اومدن و این جریان رو تقریبا شکل دادن و بر افرادی مثل جلال آل احمد، مثل داروش شایگان، مثل رضا داوری هم تأثیر گذاشتن. هرچند امروزه دیگه نمیتون شایگان رو شایگان دوره فردی دانست، ایدهاش تغییر کرده. آقای داوری هم همینطور مقدار اون نگاه تجدد انتقاد گسترده و حد اکثری که تجدد داشتن الان به این صورت نیست. معمولا یکی از ویژگی های هایدگری، اندیشه هایدگری همینطور است. مثلا مبنای فکری هایدگر هرمنوتیک فلسفی است. هرمنوتیک فلسفی مبتنی بر نسبی‌گرایی است و نسبی‌گرایی نمیتواند بر اندیشه ثابتی بماند و ثبات داشته باشه. اندیشه در حال تغییره، در حال تحوله، میشه در حال شدنه. به همین خاطر امروز شاهد کسانی هستیم که تا دیروز مثلا مجله سوره رو منتشر می‌کردن با ترویج همین تجدد ستیزی از کنم خدمتتون هایدگری و امروزه مثلا کرگدن منتشر می‌کنن که به این معنا ترویج مدرنیته است. به این خاطر کسانی که اصولا مبنای معرفت شناختیشون مبنای نسبی‌گرایی باشه نمیشه انتظار داشت که همیشه بر یک نظام فکری و فلسفی بمانند. تغییر، تحول، تحول فکری حتی 180 درجه در اونا پیدا میشه. اما دومی جریان تجدد ستیزی فلسفی جریانی است که ازش تعبیر میکنن به فرهنگستان علوم اسلامی یا آکادمی علوم اسلامی.
در
باره
شهید آبینی،
شهید آبینی چند مرحله رو در زندگیش طی کرده. یک مرحله، مرحله بود که بیشتر غرب زده بود، غربگرا بود. اون موقعی که مشغول تحصیل بود یک هم اندیشه غربگرایی داشت تا حدودی و هم سبک زندگیش غربگرایی بود. بعد که کم کم آشنا میشه با اندیشه های امام و شخصیت های مثل شهید مطهری و بعد کم کم با اندیشه های فردی، ایشون تحولی در زندگیش ایجاد میشه، هم در اندیشهش هم در کنشش، به گونه ای که کلن زندگیشو تغییر میده و اون مسائل شخصی و خصوصی که داشته عوض میشه و در واقع یک نوع نگاه عرض کنم انقلاب فرهنگی در زندگی او و در ذهن او قدید می. هیچ موقع فردید رو ندید، با اینکه فردید رو می شناخت و کاملا با اندیشه فردید آشنایی داشت، ولی هیچ موقع در جلسات او تعمدانه شرکت نکرد. این جهت که او رو یه وقت فردیدی نخوانند، او رو فردیدی معرفی نکنند، چون میدونست به هر حال این انگ رو نه خودش میپسندید و نه از جامعه این نگاه تجدد ستیزی رو قبول داره. اما از طریق شاگردان فردید و مطالعه آثار شاگردان فردید و ارتباط با اونها، مخصوصا با داوری، تا حدودی میشه گفت گرایش فردیدی داشت. ولی یه تفاوتی که داره با فردید یا اینه، فردید یا بیشتر منتقد غربن، بیشتر نگاه سلبی به غرب دارن و آسیب‌های غرب رو ذکر میکنن، اونم بیشتر آسیب‌های مبنایی رو ذکر میکنن. ببین یه فرقی که بین تجدد ستیزان هایدگری در واقع فردیدی در ایران هست و مثلا سنتگرایی که بعد درباره صحبت میکنیم، اینه که سنتگرها بیشتر آسیب‌های ملموس مدرنیته رو ذکر میکنن، مثل محیط زیست، مثلا آسیب‌هایی که تو هنر معماری سبک زندگی اینا. ولی آسیب‌هایی که فردیدی ها ذکر میکنن بیشتر آسیب‌های مبنایی فکریه، اومانیزم، سوبجکتیویزم، این نوع مقوله‌ها رو میپردازن. خب شهید آمینی تونست این آسیبای فکری و مبنایی رو از هایدگری ها، از فردید ایران بگیره. از این جهت میشه گفت از این محله تأثیر پذیرفت و تونست یک مبنای سلبی فلسفی نسبت به مدرنیته پیدا کنه. یعنی فهمید که اومانیسم چیه، چه تبعات منفی معرفت شناختی داره، فهمید سوبجکتیویسم چیه، فهمید عقلانیت خود بنیاد چیه. اینا رو خوب فهمید با نگاه فلسفی، توجه داریم. اما به دنبال این بود که این تکنولوژی و ابزاری که موجود است از این در مسیر ایجابی استفاده کنه. این کار رو دیگه ما در نحله فردیدی ها مشاهده نمی کنی. به همین خاطر می بینید ایشون دوربین به دست می گیره و میره تو مناطق جنگی و فیلم های مستند جنگ می سازه و خلاصه در ترویج رشادت ها و شجاعت ها و در حال اون ناملایماتی که در جنگ بود، زیبایی هایی که در جنگ بود، اینا رو به تصویر کشید و تونست در واقع مدرنیته رو در خدمت انقلاب اسلامی بگیره و معتقد بود به این که ما نباید اینها رو، یعنی به جهت نقدی که مدرنیته و ابزار مدرنیته داره، ما اینا رو کنار بذاریم، مثلا یک زندگی کاملا سنتی عصر حجری برای خودمون درست کنیم و اون مدرنیته کار خودش رو انجام بده. ما باید بتونیم به نوعی مدرنیته رو به تسخیر خودمون قرار بدیم تا بعد اگر تونستیم اصلا جهان مدرنیته رو تغییر بدیم. فعلا در تغییر جهان مدرنیتش ما توانایی نداریم، ناتوانیم، ولی این نکته است که عرض کنم خدمتتون، میتونیم از این ابزار در خدمت اهداف انقلاب، در اهداف حتی ضد مدرنیته استفاده کنیم. زا میشه گفت در شناخت بعضی از مبانی و آسیب‌های مبانی فکری و فلسفی و معرفتی مدرنیته از فردیدیا و مخصوصاً از آیده گوداوری تأثیر پذیرفت. و اینکه بیاد از رسانه، از این ابزار مدرن استفاده کنه برای اهداف انقلاب، این کار ایجابی بود که من کمتر دیدم دیگه در مثلا سایر آیین فردیدیا که خانمای فردیدیا که گرایش به اندیشه فردی دارن، یعنی راه رو طی بکنن.
حتی تو آثار مکتوبش تو کتابش مثلا در دفاعی از این قسمت منفی فرمستیزی هست.
بله متعدد. بله متعدد.
این قابل انتقاد باشه.
بله بله متعدد. بله. در آثارش فراوان هست. ایشون هم خب فلسفه خونده بود مقداری، ازا ذهن فلسفی هم داشت، قلم بسیار زیبا و روان و خوشنویسی داشت و مطالب رو خیلی سلیس و ادیبانه منتقل میکرد، رو خیلی خیلی خوب تأثیر و مخاطبش میذاشن. در عصر خودش نسبتا خیلی ها از اون درس گرفتن و بعد خیلی از هنرمندا و شعرها تأثیرگذار بود. مثلا بعضی از شعرهایی که چندان انقلابی نبودن، مثلا با یعنی مشی انقلابی نداشتن، حتی که مقداری سبک زندگی تساهل‌گونه‌ای هم داشتن، بعضیاشون هم ممکن بود و حدودی عهد خلاصه چیزای دیگه هم باشن، خلاصه منقل و بافور و اینجور مقوله ها. شهید آوینی این هنر رو داشت که حتی اونها رو هم به کار بگیره و از توان شعری و ادبیشون، از نثرشون، نظمشون استفاده کنه برای ترویج در واقع تفکر انقلاب اسلامی و تفکر جنگ و این در واقع تفکر بسیجی که در دوران دفاع مقدس بود. منظورم اینه حتی از اونها هم استفاده کرد، شعر اونها رو به استخدام در آورد در این مسیر. خیلی آدم هنرمندی بود و یک در واقع چهره کاریزماتیکی داشت که بر افراد که از خودش بزرگتر هم بودن تونست تأثیر بذاره و اونها رو بیاره در جبهه فکری فرهنگی خودش و انصافا یه جبهه فرهنگی فکری ساخت. همون زمان هم با این تجدد ستیزان افراطی همشون دعوا داشت، نقد داشت، بحث داشت، بحثاشون به دعوا کشیده میشه و باعث میشه مثلا مدتی ازن فاصله پیدا کنن. لذا نباید گفت آقای شهید آوینی مثلا فردیدی محض است و تجدد ستیز محض، اما انتقادهای جدی به تجدد و مدرنیته داشت و تو آثارش این مباحث پرداخت. من دیگه اون موقع که این کتاب رو می نوشتم، هم موقع هم یه مروری کردم آثار ایشون، ولی حالا به دلایلی که شاید الان ذکرش لازم نباشه آیه شهید آوینی رو نیاوردم اینجا. یعنی اگر می آوردم بعد مثلا این قسمت می آوردم، بعد می گفتم ایشون البته فردیدیه چیزی نیست، شاید تو کتابی اشاره مختصری بهش شده، ولی دوست داشتم مثلا مجموعه اندیشه‌ای که ایشون داره جمع بکنیم و بیاریم در مثلا مجموعه قسمتش رو اختصاص بدیم. البته اینم بگم شهید آوینی در حال شدن هم بود، یعنی نمیشه گفت شهید آوینی دیگه بار مثلا معرفتیشو بسته بود. توجه دارید، البته اون تحول درونیشو به معنا بسته بود و این واقعا آرزوی شهادت داشت و بذار بعد از جنگ هم دست از مستندات دفاع مقدس بر نداشت. توجه دارید، یعنی در سبک زندگی، سبک زندگیشو مشخص کرده بود، این سبک زندگیش تحول پیدا نمی کرد. توجه دارید، بذار رفت تا به آرزوی خودش هم رسید و انصافا هم حقش همین شهادت بود. ولی به لحاظ اندیشه فلسفی ایشو در حال شدن بود، یعنی مرتب فکر میکرد، میاندیشید، کتاب مینوشت و من فکر میکنم اگر بود الان بودن قطعا در بحث مدرنیته حرفای جدیدتری داشتن. توجه داری، آدم راکدی نبود که مثلا بگیم حالا از مثلا فردیدی ها تأثیری پذیرفته مثلا دیگه تو همین مدار بسته بماند. نه خیلی، مشخص آثارش مباحثی رو که در زمانه بعد نوشته با مباحثی که قبل نوشته افتی میسنجیم، یک بلوغی، یک تکاملی در مباحثش دیده میشه. توجه دارید،
بعضی مثلا فضاها هم یه اهمیتی داره. من مثلا دیدم بعضی ها مثل که دو به شهید مکرری مثلا سیر مطالعات
بله دیگه، حالا چون دیگه آثار متعدد داره، شاید نزدیک 20 کتاب از ایشون منتشر شده و خوبه
آدم این نگاه انتقادی داشته باشه کار
قشنگ‌تر میشه. حالا البته از کدام خدمتتون، شهید آوینی باید در بستر شدنش دید. توجه دارید، بله اگر شهید آوینی مثلا یک مدتی وقت میذاشت مثلا این دروس طلبگی رو هم میخوند، مباحث فلسفه اسلامی رو مقداری با عمق بیشتری میخوند در دوران جوانی خودش، خب فکر میکنم شاید بعضی از این بحثاش هم پخته تر میشه. توجه دارید، یعنی شهید آوینی رو نمیشه گفت یک متفکر است. توجه دارید، یک کسی است که یک تفکری رو مدللانه پذیرفته، تفکر ترکیبی از فردید و متحری و مخصوصا امام. امام خیلی روی شهید آوینی تأثیر گذار بود، خیلی. امام شهید آوینی رو شهید آوینی کرد. از کنم خدمت رو خیلی واقعا 180 درجه زندگیشون رو عوض کرد. توجه دارید، یعنی اگر امام خب آدم عجیبی بود، ما کمتر کسی در تاریخ داشتیم که اینقدر کلامش نفوذ داشته باشه و متحول کنه آدم ها رو. خیلی از ملحدان رو عوض کرد، خیلی از انسان بیدین رو عوض کرد. توجه دارید، یه خاطره رو جدیدن برای من نقل میکردن، گفتن که وقتی مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی از دنیا رفت، امام اون موقع خب یک عالم جوانی بود در قوم و تازه این آیت الله بروجردی رو هم آورده بودن قوم و مراجع سلاس که کم کم دیگه یا از دنیا رفتن یا دیگه، حالا به هر حال تصمیم بر این بود که یک مرجع واحدی بیاد در قوم مستقر بشه و سراغ آیت الله بروجردی رفتن آوردن. خب موقعا آیت الله بروجردی مرجعیتش خیلی نگرفته بود، خیلی ها در ایران مخلد آسلام حسن اسلامی بودن. برام امام میره پیش آقای تولیت، تولیت آستانه حضرت محسوم سلام الله علیه ها رو داشت. خب برای خودشون موقعیتی داشتن، جایگاهی داشتن. یک کسی که خودش در اون جلسه بود نقل میکرد، پیرمردیست، میگفت که بودم یک شیعه جوان خلاصه خیلی تیپ علمایی آمد و آقای تولیت کیه؟ گفتیم ایشون هست. بعد خلاصه رفت و بهش گفت که شما برای وفات آقای دکتر اصلاف حسین اصفهانی نمیخواید مجلسی بگیرید؟ تولیات گفت چرا؟ ما معمولا رسم به اینه که هفت علما رو در حرم میگیریم، علمایی که نجف از دنیا میره هفتشون رو در حرم میگیریم. بعد گفت امام سوال کرد که خب کی منبر این مجلس رو میره؟ گفت آقای تولیت گفت که آقای اشراقی میره، پدر این اشراقی که بعدن داماد امام شد، از منبری های معروف قمران. گفت امام گفت که خب آقای اشراقی کدام مرجع رو میخواد معرفی کنه؟ هر حال معمولا منبری که منبر میرفت مرجعی رو معرفی میکرد منبر، خب قمیون هم دیگه تأثیر میپذیرفتن و از اون مرجع تقلید میکرد. گفت که خب معلومه آسد حسین قمی رو میخوان معرفی کنن، آسد حسین قمی که از انقلابیون بود و که بعد تبعیدش کردن رفت عراق و خلاصه کار نده، چون هم از علما فریخته بود. گفت امام به تولیت گفت که نه، آسد حسین قمی چون خانم ساده ایست، ایشون نمیتونه مرجعیت در این موقعیت، مرجعیت شیعه رو ایشون نمیتونه دست بگیره، آدم متقی است، با تقوای است، ولی سادگیش نمیتونه این مسئولیت رو به دوش بگیره. آقای اشراقی بگویید آقای بروجردی رو معرفی امام مثلا مثل این که حالا رهبر مملکت بخواد دستور بده اون موقعیه. بعد آقای تولیت گفته بود خود نمیشه بابا، ما نسبت فامیلی داریم با آسد حسین قمی، آقای اشراقی نسبت فامیلی، قمی ها هستن با ایشون همشهری هستن، آقا چطور ممکنه ما بروجردی رو معرفی کنیم آسد حسین قمی رو معرفی نکنیم؟ گفت امام در حد 10 دقیقه با آقای تولیت استدلال کرد و مسئله رو تبیین کرد که به چه دلیل آیه بروجردی باید جانشین حسید ابوالحسن اصفهانی بشه. و همین که این استدلال رای تولیت شنید گفت که حق با شماست و پذیرفت. بعد نزدیک های غروب شد که شب قرار شد آقای اشراقی منبر حسید ابوالحسن اصفهانی رو بده. گفت دوباره امام آمد و تو دهه 30 هست دیگه این قصه که داریم، ما به دهه 30ه چون آیت الله بروجردی از 40 از دنیا رفته. بعد خلاصه امام دوباره میاد پیش آیت الله بهش میگه به آقای اشراقی گفتید؟ امام بل نمی کنه. گفتید؟ امام اینو گفت، آیت الله گفت نه، بنا داشتم ایشون وقتی آمد قبل از منبر براش میگم. گفت نه، فایده نداره، برید پیشش و توجیهش کنید. که آیت الله میره با آیت اشراقی صحبت میکنه و آیت اشراقی اول نمیپذیره، میگه نه نمیشه و اصلا امکان پذیر نیست و فلان، و بهش استدلال های امامو براش توضیح میده و بعد یه قدید باز مقاومت میکنه، بهش میگه ببین آقای اشراقی باغ داشتن، آقای زیادی داشتن و آبی که تو باغاشون میامد از حرم وارد باغای اینا میشد، در واقع این آب قم هم از موقفات حرم بود. بهش میگه ببینید، یا بروجردی رو معرفی میکنید یا من اصلا این آب رو از باغات میبندم. واسه تهدیدش میکنه، بهش میگه باشه دیگه، آقای بروجردی رو معرفی میکنه و اون منبع آقای بروجردی رو معرفی میکنه و دیگه مرجعیت آقای بروجردی میگیره. امام در مرجعیت آیت الله بروجردی نقش داشت و بعد هم با اینکه امام خودش هم یه درس شطور عالی میداد، ولی به احترام مرجعیت درس آیت الله بروجردی میرفت، شرکت میکرد احتراما و حضور داشت. امام یه همچین شخصیتی بود، لذا بیانیه‌های امام کلام رو تو جنگ هم خب دیگه دیدین بارها، وقتی همه دیگه خسته میشدن از جنگ امام یه بیانیه‌ای میداد، سخنرانی هم نمی‌کرد، اصلا کنفیکون میشد، یک تحول جوهری و گوهری نسل جوان اون زمان رو میگرفت و اصلا 180 درجه عوض میشد. امام خیلی عجیب بود. رضا خیلی ها رو متحول کرد و تحول آیه شهید آمینی مرهون اندیشه ها و کلمات امام توجه دارید. حالا البته طبیعتاً عرض کردم اندیشه های فردی دو اینا تأثیرگذار بوده به جهت انتقادهایی که به نظام فکری و معرفتی مدرنیته داشته. بله 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 اینم بله فلسفه هم دیگه بیشتر فلسفه کار کردن. البته خلاص من نمیدونم یادم نیست آقای شایگان چقدر فلسفه رو یعنی دانش اینجا آوردم که ایشون بله مدتی تهران تحصیل کرده، انگلستان سوئیس تحصیل کرده، زبان سانسکریت رو فرا میگیره، بعد دانشگاه سوربن میره، با راهنمای هانری کوربن آیین هندو و تصوف مطالعه میکنه، بعد با همکاری سید حسین نس دانشگاه تهران میره و خیلی تسلط خوبی به مذاهب هندی داشته آقای شایگان، چون چند سال هم میره هند هستن نزدیک با این مذاهب آشنایی پیدا میکنه. بیشتر مطالعاتش یعنی آیه شایگان بیشتر شرقگرا شرقگراست، یعنی بیشتر تعلقش به شرق تا غرب، یعنی دغدغش دغدغه عرض کنم خدمتتون بیشتر این تفکر اندیشه شرقی است تا اندیشه غربی. هرچند بعدن مثلا زیر آسمان جهان که نوشته بود یا آسیا در برابر غرب، اینا نقدایی است که به غرب داره، ولی عرض کردم بعدش کم کم دیگه قدید نگاهش تغییراتی پیدا میکنه. حالا این خاله این بله نمیشه گفت، یعنی آثارش رو من در اونا توصیه میکنم بخونن کسایی که علاقه مندن، مخصوصا تو بحثای هنری خوب آثار شهید آوین رو بخونن. توجه دارید بعضی از این کارگردانان سینما انقلابی ما خب از آوینی تأثیر پذیرفتن و تونستن این همه آثار و فیلم های خوبی به جا بذارن. توجه دارید اینا حالا یا فل جمله یا بل جمله از شهید آوینی و تفکر شهید آوینی تأثیر گذاشتن، ولی خب دیگه حالا اینها اون تیپ کاریزماتیک آوینی رو نداشتن که کار آثار خوبی به جا گذاشتن ولی جریان نساختن. توجه دارید تولید مثل نداشتن خیلی اینایی که از خود آی آوین تأثیر پذیرفته بوده. اینه اگر آی آوینی میمون یه جبهه حداقل یه جبهه سینمایی اگر نگم یه جبهه هنری را مینداخت و شاگردان زیادی تربیت میکرد. روحیش روحی اینطوری بود، روحی تعامل بود، روحی بود که آدم ها رو به کار بگیره، جهت بده، خط بده. آدمایی که حتی مثل سنگ صفر بودن در مسیر خودشون اینا رو مثل آب نرم می‌کرد. خیلی نفوذ عجیبی داشت. یعنی با اون نوع ارتباط، نوع هم مدیریتش مدیریت قاطعی بود. یعنی تو کار مدیریتش مدیریت تساهل‌گونه نبود که حالا کارشو بکنه نکنه. خیلی جدی و قاطع بود. در این قاطعیت مملو از عاطفه بود. توجه دارید رضا یعنی یکی از عناصر مدیریتیشون عاطفه بود. با عاطفه دیگران رو مدیریت میکرد اما عاطفه رو با قاطعیت جمع کرده بود. توجه دارید سبک مدیریتش این بود. به همین خاطر تونست خیلی رو تو مسیری که نبودن یا نمیخواستن قرار بگیرن اینا رو تغییر میده. من ندیدم هنوز کسی از این منظر آوینی رو مطالعه کنه که خوبینی چی کار میکرد که میتونست اینقدر رو افراد تأثیر بذاره. بذار عجیبه بعد از شهادت آوینی بعضی از این افراد دوباره مثلا کم کم به سمت دیگه برگشتن، یه جور دیگه شدن. ولی عرض کنم خدمتتون اگر یعنی آوینی میمون میتونستم رو اینا هنوز بیشتر کار بکنم و مسیر درست رو طی کنم. در این حال عرض کردم بعضی از هنرمندان تونست تأثیر بذاره و از شعرا و کارگردان ها و بازیگران تأثیراتی گذاشت و خب اونا هم آثار و خدمات خوبی ازشون به جا بود. بله عرض کنم خدمت شما اینم از این. اما جریان فرهنگستان علوم اسلامی یا آکادمی علوم اسلامی که مرحوم آقای اسد منیردین حسینی هاشمی تأسیس کرد و بعد شاگردانش مثل آقای صدوق، آقای میرباقری اینا دنبال کردن و الان هم که دیگه دوتا جریان، دوتا گروه شدن، یعنی جریان دوتا گرایش پیدا کرده، گرایش آقای میرباقری با گرایش صدوق. دوتاشون هم فعالن. در واقع میشه گفت گروه صدوق یه مقداری ارتودکس ترن، یعنی معتقدن اونی که آیه آسمانی حسینی هاشمی بیان کرده این نیست که الان آیه میرباقی دنبال میده. میرباقی در حرفای خودشو میزنه، یه کار دیگه ای داره انجام میده. چون آیه میرباقی خود ایشون اهل فلسفه اسلامی و همین فقه اصول متعارف بود، آشنا میشه با آقای اسد منیردین و میره تو جلساتش. تو اون موقع جلسات خصوصی و محدودی داشتن دیگه، مثلا امثال آقای نجابت، آقای صدوق اینا شرکت میکردن. چون میره و با آقای اسد منیردین بحث میکنه، مباحثه میکنه، نقد میکنه و آقای اسد منیردین هم وقت میذاره براش و گاهی قد اصلا بعضی جلسات خصوصی با ایشون داشته و بعضی مباحثی که ضبط هم میشد و پیاده میشد الان حاصل مباحثی هست که مرحوم اسد منیردین با آقای میرباقری داشته و جده مثلا یه بحثی رو برای جمع داشته، برای جمع اون 3-4-5 نفر از 8 نفر از چند بودن، یه بحثی هم اختصاصی برای میرباقری داشته و کم کم آقای میرباقری رو جذب میکنه و اندیشه ها رو، اندیشه های آیه حسینی رو میپذیره و خب دیگه حالا یه چیزایی هم تو طبیعتا از خودش داره که به یکی خاطر هم این البته قشر جوان نو اندیش بیشتر که علاقه مند به فرنگستان هم بیشتر با امیر واقعی جذب میشن تا حسن آقای صدوق. خب حالا هم بیانش هم حال ارتباطاتی که داره تونسته بیشتر جذب کنه. ولی هر دو مجموعه الان فعالا به کار میکنن.
نه
جدا تشکیل جدا دارن. خدمتتون عرض کنم آقای اسد منیردین سال 1322 شمسی در شیراز به دنیا اومده. پدرش آیت الله سید نورالدین حسینی هاشمی معروف به آیت الله شیرازیه. از مراجع ایران هم بوده، هم عالم بوده و هم مرجع بوده و هم مؤسس یک حزب دینیه. پدر ایشون یه حزب ضد استعماری را میندازه به نام حزب برادران. توجه دارید؟ خب این خیلی جالبه که یه مجتهد مرجعی بیاد یه حزب ضد استعماری اون زمان را بندازه. بعد در سال 1335 هم میگن به طرز مشکوکی از دنیا میره. خب اسد منیردین بعد از وفات پدرش 12 سال داشته، تو همون سن زارن ملبس به لباس روحانیت میشه و حزب برادران ایشونو به عنوان جانشین پدر انتخاب میکنن تو سن 12 سالگی، یعنی 12-13 سالگی. حزب اساسنامه ای داشته که رهبری حزب باید به دست یک مجتهد اعلم عادل زنده باشه. به خاطر اساسنامه ایشون نمیپذیره، میگه این خلاف اساسنامه است و نمیپذیره. دیگه ظاهرن حزب حالا تو مدتی هم فعالیت داشته یا نداشته بعد دیگه کنار میره و ایشون سال 1339 مهاجرت میکنه به قم. تحصیلات حوزویشو قدی تو شیراز خونده، بعد قم، قدی هم نجف و بعد هم فعالیت های سیاسی فکری داشته، هم علیه رژیم کابل هم علیه مارکسیست ها. ازا مدتی هم تبعید بوده، بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز میشه به عنوان نماینده مردم فارس عضو مجلس خبرگان قانون اساسی میشه. توجه دارید؟ یعنی با اینکه سن زیادی هم نداشته، یعنی مثلا شما در نظر بگیرید مثلا در مثلا خدمت رو عرض کنم که همون سال 57 ایشون مثلا چند سالش بوده؟ سال 35 سالی بوده، 35 سال، 35 سالگی این. و خیلی هم عجیب منتقد بنی سعد بوده، بنی سعد رو خوب میشناخته، حتی زمانی که جامعه مدرسی یه گرایشی هم به های بنی سعد داشتن، ایشون میره براشون صحبت میکنه و رأیشون عوض میکنه. یه آدم کاملا بروزی بوده و در نهایت دیگه در سن در سال 79 در سن 57 سالگی هم از دنیا میره. من مجموعه کارهای آسد مونیردین رو که عمدتا درس داده و زرد شده و پیاده شده اینا رو دیدم. البته نرسیده اونا همه رو بخونم، ولی تقریبا بخشای مباحث ایشون بود، هم در حوزه فلسفه بحثایی داره و نقدایی داره، هم در حوزه مباحث فقه، هم اصول، هم منطق، هم روششناسی، هم فلسفه علوم. توجه دارید؟ تو حوزه فلسفه ریاضیات، فلسفه فیزیک، تو این زمینه‌های مختلف هزار نظرهایی داشته. شخصیت فکوری بوده، یعنی به معنای دقیق کلمه باید گفت آقای آسد منیرالدین هاشمی متفکر بود. اگر ایشون توی غرب بود الان به عنوان یکی از مثلا بزرگترین فیلسوفان غربی ازش یاد میکردن. توجه دارید؟ یعنی چطور الان هایدگر رو چقدر بهبه و چهچه میزنن. توجه دارید؟ خیلی آدم فکوری بوده، یعنی مینشسته فکر میکرده و با اندیشیدن زایش فکری داشته. نه که مطالعه نمیکرده، ولی بیش از اون که مطالعه کنه میاندیشیده، و بیش از اون که بیاندیشد تولید اندیشه داشته. خیلی آدم تعجب میکنه این همه آثار. این اگر مجموعه آثار ایشون رو بخوام، فکر میکنم حالا من هم دقیق خیلی نیست، ولی فکر میکنم اگر مجموع آثار ایشون رو بخوان، همین مجموع بحثایی که کرده و این رو بخوان چاپ بکنن، منتشر بشه به صورت همونطور پیاده شده هاش رو چاپ بکنن، شاید به 100 جلد کتاب برسه. اونجا دارید هم در زمین های مختلف هاش کدام دیگه. ایشون 57 سالش بوده که از دنیا رفته، یه مثلا 12-13 سالگی مثلا معمم شده ایشون. اونجا دارید و خیلی آدم پرکار و بسیارم آدم ولایی، معتقد به اهل بیت، اعتقاد قلبی به اهل بیت، انس با اهل بیت، اهل بکا، اهل شب زنده داری، این ویژگی های سجای در واقع سلوکی رو هم داشته. اما حالا من خلاصه ای از اندیشه ایشون رو بخوام عرض بکنم که لب اللباب حرفشی هست که دیالا تو حرفی مباحث و جزئیاتش رو دنبال کرد. البته بعضی ها تونستن رایشون رو ادامه بدن و مباحث ایشون رو قدی تکمیل بکنن. مثلا توضیح فلسفه ریاضیات پسر ایشون اسد مرتضی دنبال میکنه. توجه دارید؟ فکر کنم دو تا پسر داره، یکی روحانی که روحانی خب توی این حوزه وارد شده و فلسفه ریاضیات رو کار میکنه. باید تو مباحث مثلا یه عدهشون دارن تو زمینه مثلا تمدن، عده در زمینه پیشرفت، این مقوله‌های جدیدی که الان هست، اون زمان هم ایشون از تمدن در پیشرفت حرفایی داشته. من کس عدهی دارن این راه رو در این زمینه طی میکنن. بعضی تو بحث علم دینی دارن کارهای انجام میدن. توجه داری؟ و یه مقداری مثلا آقای میر باقری این بحث فلسفه شدن رو تکمیل کرد. حالا اشاره خواهم کرد. ایشون در واقع اعتقادی که داره، یکی اعتقاد به دین جامع داره، معتقد به جامعیت دینه، اونم تو همه عرصه ها، یعنی عرصه فلسفه، عرصه فرهنگ، عرصه اقتصاد، عرصه حتی علم. اینم به این معنا که تحقیقات تجربی تعطیل بشود، و دین در حوزه علم هم حرف داره. جامعیت به این معنا، نه جامعیت یعنی بگید عقاید، اخلاق، احکام، خیلی بیش از بله دین حد اکثری خواهد. دوم اعتقاد به کارآمدی دین داره، میگه باید دین رهبری تکامل عینی جامعه رو بپذیرد. رهبری تکامل عینی جامعه باید بر محور و مدار دین باشه، نه چیز دیگر. دین فقط سخنگو نیست، یعنی دین فقط سخنگو باشه، دیگر رو مجری باشه، توجه دارید؟ نه، اصلا دین باید بگه چطور باید دین در جامعه پیاده بشود، توجه دارید؟ به همین خاطر ایشون مسئله حجیت در فهم و استنباط از دین برش خیلی مهم. ما یعنی چگونه دین جامعه کارآمد رو بفهمیم؟ شما فرض کن آمدی گفتی دین باید جامعه و کارآمد باشه، خب باید این دین جامعه کارآمد رو بفهمید اول، و این فهمتون هم حجیت داشته باشه، توجه دارید؟ لذا میگه اگر این کارو نکنید گرفتار همین روش هایی میشه که های بازرگان و شریعتی داشتن، نقد بر غرب داشتن، اما یه جایی هم دین رو تعبیل میبردن بنای غرب، یعنی که حرف غرب رو بپذیرن دین رو تعبیل میبردن، با این که انتقاد هم به غرب داشتن. ما نباید دین رو تعبیل ببریم، ما حجیت فهم رو باید مستند به متون دینی باشه، و این استناد نیاز به یک روششناسی داره، نیاز به یک منطق داره، نیاز به یک عرض کنم خدمتون فلسفه داره. لذا ما باید علم دینی تولید کنیم، ایشون میگه، و علم دینی هم نه فقط بگیم مثلا احکام دینی رو، نه، هم حکمشناسی ما باید دینی اسلامی باشه، یعنی احکامی که از دین استنباط میشود و حجیت دینی داشته باشه، هم موضوع شناسی مون هم باید اسلامی باشه. میگه فقه ما فقه حکمشناسی است، نه موضوع شناسی، و فقه از کسی باید به موضوعات بپردازه. معمولا فقه در شناخت موضوعات به عرف مراجعه میکنه، دیدید دیگه، میگن عرف عام، عرف خاص. مثلا موضوعاتی مثل توسعه در اقتصاد، توسعه، عدالت، نمیدونم پیشرفت، این بحثا، اینا معمولا حکمش از نظر اسلام بیان میشه، از نظر فقه متعارف و دین متعارف حکم اینا بیان میشه، اما موضوعات رو بیان نمیشه، در حالی که ما باید موضوعات رو بر اساس دین تعیین کنیم. ما باید موضوع بانک رو بر اساس دین معین بکنیم، ما باید موضوع توسعه رو مشخص کنیم،
بله
کارآمد نمیشه. و لذا این اصول فقه ما به این معنا روش شناسی حکم شناسی است، ما نیاز به روش شناسی موضوع شناسی داریم، و یه روشی بگیم که موضوعات با اون روش شناخته بشود، توجه دارید؟ ببینید اینا نکات خیلی ظریفی است، و لذا معتقد به یک طراحی مهندسی اجتماعی است، به طراحی مهندسی اجتماعی که این وقتی اتفاق میفته که ما از فلسفه شروع کنیم. چه فلسفه‌ای؟ فلسفه روش. خود این فلسفه روش هم یه فلسفه مطلق و فلسفه محض میخواد. آیا این فلسفه موجود ما میتونه اینو تأمین بکنه؟ میگه نه، از آیه فلسفه شدن باید تأسیس بکنه. پس هم روش استنباط و روش حجیت در فهم دین نیاز داریم، هم روش اسلامی سازی علوم کاربردی رو نیاز داریم، یعنی حتی تکنولوژی مهندسی، علوم مهندسی کاربردی، این هم باید اسلامی بشن، و قبل از اسلامی باید از روش شناسی صحبت کنیم. روش برنامه ریزی نیاز داریم که متکفل جریان اسلام در فهم اجرای جامعه است. چه کنیم که جامعه این فهم رو بپذیره که کمک کنه اجرا بکنه؟ برای یه دست بالا دستور بدن که پایین اجرا نمی کنه. بذار اگر من بخوام مثلا یک این نظام ایشون رو به ترتیب عرض بکنم، نظام فکری ایشون رو، اول از یه فلسفه جامعه سخن میگه به نام فلسفه شدن اسلامی. حالا چه اسمی رو گذاشته فلسفه شدن؟ میگه چون فلسفه چگونگیه، فلسفه عمل اسلامیه. میگه این فلسفه موجود فلسفه بیشتر توصیفه، فلسفه هستیه، نه فلسفه چگونگی. ما نیاز به فلسفه شدن، فلسفه چگونگی و فلسفه تغییر داریم، نه فلسفه بودن. نیاز به فلسفه شدن در این فلسفه، فلسفه ای که از فلسفه بودنه، ولی نیاز به فلسفه شدن داریم که این فلسفه شدن چگونگی عمل اسلامی رو بیان میکنه. این یک فلسفه. نه 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 چه ربطی بگیم
نه
نه نه نه نه نه پس یکی فلسفه شدن و میگه اصلا غربی همین فلسفهشون همینطور بود کل غرب، نه رو فقط اگزیستانسیالی کرد، کل غرب اومد فلسفهشو کاربردی کرد. ما هم آره بعد فلسفه رو کاربردیش کرد، اما این فلسفه شدن چی هست که بعد بتونه تو علوم کاربرد داشته باشه؟ این یک. که حالا بحثایی که تو این فلسفه شدن براش مهمه، مباحثی مثل حرکت، زمان، ربط، علیت، اینا براشون اهمیت داره. خیلی اینا نظام معروف میگن اینا اصالت ربطی هم، یعنی اصالت وجود و اصالت ماهیت. این بحث بی خودیش مطرح شده، بعد ما به اصالت ربط بپردازیم. چون زمانی کاربردی میشود فلسفه که ما از ربط پدیده ها سخن بگیم. این یکی فلسفه شده. بعد از اون میشه فلسفه روش ها. فلسفه روش ها، منظور از فلسفه روش ها یعنی منطق روش. من قبل از که به روش برسه، این از فلسفه به منطق روش میرسه، این دو. بعد منطق روش به خود روش ها میرسه که اینو اشتباه میگم به روش توسعه، که مشتمل بر روش استنباط یا روش حجیت در فهم دینه، روش علوم یا روش اسلامی سازی علوم کاربردیه، و روش برنامه ریزی. پس روش استنباط، روش اسلامیت علوم، روش برنامه ریزی، اینم مرحله سوم. بله استنباط از این. بله یعنی روش اجتهاد هم باید تغییر پیدا کنه، این روش اجتهاد موجود کافی نیست. و بعدش دیگه نوبت میشه به مهندسی توسعه اسلامی. یعنی بعد از فلسفه شدن، منطق روش و روش توسعه، نوبت میشه به مهندسی توسعه اسلامی. نه هم معرفت شناسیه هم منطق شکلیه، و چون که منطق ارسطویی جواب نمیده، منطق ارسطویی رو هم باید تغییرش بدیم. وقتی اصالت با رفت بود دیگه شما همیشه بحث بین سلب و ایجاب نیست. به همین خاطر میگه اگر ما این مسیر رو طی بکنیم رو همه علوم اثر میذاره، و لذا اسلامیت تمدن تازه شکل پیدا میکنه. ما از نظر اینها ما در هیچ مقطعی تمدن اسلامی نداشتیم، یعنی علوم گذشته مثل طب، ریاضیات، نجوم، اینها هیچ کدومشون اسلامی نبودن. بله حالا در یه جامعه اسلامی شکل پیدا کردن، در جامعه اسلامی نموی پیدا کردن، مسلمان ها نقش داشتن در توسعه این علومی که از یونان و روم باستان گرفتن، یا از ایران باستان، یا از مثلا مصر باستان، از هند باستان گرفتن، توسعه دادن، ترکیب کردن، تکامل دادن. این درسته، اما تمدن اسلامی نیست، تمدن دوره مسلمانان هست. تمدن اسلامی وقتی است که منطقش اسلامی باشه، وقتی که تمدن اسلامی وقتی است که مهندسی توسعه اسلامی باشه، وقتی که روش‌هایش استانی باشه، وقتی که منطق روشش استانی باشه، وقتی که فلسفه‌اش استانی باشه، و هیچ کدوم از اینا اسلامی نیستن. و حتی عرض کنم خدمتتون، به قول آقای میرباخری میگه از این علوم اسلامی اگر بخواید یه علمی رو اسلامی بدانی، این فقه فقط، این فقه اسلامیه، حتی کلامش هم اسلامی نیست، هیچ یک از این علوم اسلامی نیستن جز علم فقه. و علم فقه هم اسلامی غیر کار آمده است، با افزودن عنصر زمان و مکان بر این فقه هم مشکل کار آمدی فقه حل نمیشه. از اساس باید این فقه هم تغییرش داد، با اینکه دانشی اسلامی است ولی دانش عربی نیست، توسعه ساز نیست این فقه. پس از اون فلسفه شدن شروع کرد. تو فلسفه شدن هم سه تا مقوله، این سه تا سنویت خیلی نقش داره، یکی وحدت و کثرت، یکی زمان و مکان، یکی اختیار و آگاهی. سه تا، یعنی این سگان سنویت سه اصل مهم هم که مبتنی البته بر اصالت ربط تو فلسفه شدن، در واقع با بحث وحدت و کثرت میخواد بیشتر اون مدیریت تغییرات اجتماع رو بر هماهنگی بر محور وحدت همون ولایته تصویر کنه. اینا اصالت ولایت هم هستن. زمان و مکان رو هم به دلیل ضرورت تکامل مداوم ساختاره اجتماعی بحث زمان و مکان رو مطرح میکنن، به جهت ضرورت مدیریت اختیار و اراده ها که چطور اراده های جامعه رو مدیریت بده. یه غرب اراده ها رو مدیریت میکنه، اینم اختیار و آگاهی رو مطرح میکنه، عنصر اختیار و آگاهی. و این برای ایشو خیلی این نکته مهمه که چطور ما اراده ها رو در نظام اجتماعی مدیریت کنیم. میگه امام اراده ها رو مدیریت کرد، حالا ما بعد اینو تبدیلش کنیم به دانش، دانشی که بعد بتونه در واقع پیش بره. ازا مباحثی که دارن تحت عنوان اصالت، اصالت ربط رو میگن، اصالت فاعلیت رو مطرح میکنن، این رو من بیشتر از این توضیح ندارم. اگر خواستید به بحث جهتداری علوم رو مطرح میکنن، عرض کنم خدمت تو و مباحث دیگر که بله نه 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 اینا معتقد به روش شناسی هن. اما حالا اشاره الان به بعضی نقدا بکنم. خب از این بحث ایشون معلوم شد که فرنگستان و آکادمی علوم اسلامی مشخص شد که حرفای خوبی دارن، دغدغه‌های مهمی دارن، معتقد به حکومت اسلامی هن، اما نه به این شکلی که صرفا حالا گزینشی چیزایی از غرب بگیریم، چیزایی از اسلام بگیریم و تلفیق کنیم و حکومت اسلامی درست بشه، بلکه باید ما از اساس، از مبانی شروع کنیم. یعنی تقریبا میشه گفت یکی از جریان‌های نظاممندی است که ایشون پرداخته. و انصافا من وقتی مجموعه کارهای ایشون رو دیدم و تلاشایی که شاگردان ایشون بعد از مرگ ایشون انجام دادن، میبینم در طول این مدت به اندازه یک صدم کارهای ایشون هنوز کار نکردن. یعنی واقعا شخص خود ایشون آدم هم از یک نبوغی برخوردار بوده، از یک تولید اندیشه و تفکر برخوردار بوده و از یک همتی که معلوم بوده که شبان روز وقت خیلی جدی میذاشته برای کارهای علمیش. اما در این حال خب به نظر ما مباحث ایشون یه ضعف‌های، نقصان‌ها، یک ملاحظات و نقدهایی داره. این من نقدی که گرفتم دیگه، دوستان میتونن هم به این کتاب از کنم جریان شناسی فکری ایران معاصر مراجعه کنن، هم به کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی که علم دینی اونها مورد نقد قرار گرفته. بعضی نقدها نقد معرفتی است، بعضی نقل هم نقل های عرض کنم خدمتتون تمدنیست. مثلا این که تمدن گذشته رو نادیده بگیرن و بگن مثلا ما هیچ تمدنی نداشتیم، تو زستف میخوایم شروع کنیم، مثلا نه فلسفه نه کلام نه چیچی نه هیچ کدوم اسلامی نیستن، فقط مسلمان ها نقش داشتن. خب اولا یکی از اشکالاتش اینه که هیچ موقع تمدن نوین ابتدا به ساکن ایجاد نمیشه. تاریخ تمدن نشان داده است که همیشه تمدن‌های نو بر تمدن‌های کهنه سوار میشن، از اونا بهره میبرن و تمدن جدیدی زایش پیدا میکنه. چون کتاب‌های تاریخ تمدن مثلا فرض کنید ویلدوران، فرض کنم تاریخ تمدن مختلفی که نوشته شده ببینید همیشه تمدن نو از تمدن قبلی بهره بردن. حتی هم تمدن مدرنیته، واقعا اگه این تمدن مدرنیته تمدن اسلامی استفاده نمی کرد، تو دوران قرون وسطا آثار متفکران اسلامی ترجمه نمی شد، اگه اینو در قرن 13 هم با ارسطو آشنا نمی شدن، اگه تجربه گرایی رو راجر بیکن از مسلمان نمی گرفت و به فرانسیس بیکن نمی داد، این فرانسیس میگه از راجر بیکن تحصیل نمی پذیرو، اصلا تجربه گرایی رواج پیدا نمی کرد و نقش در تمدن مدرنیته نداشت. این تمدنی که میخواد از صفر شروع بشه یعنی به لحاظ تاریخی ناشدنی است. من نمیخوام بگم عقلا محاله، نه، بحث اینجا بحث عقلی نیست، بحث فلسفه تاریخی است. توجه دارید؟ علاوه بر این که واقعا بله حالا من دارم الان به لازم فلسفه تاریخی دارم میگم شدنی نیست ایجاد یک تمدن نو بدون پشتوانه گذشته، اما به لازم معرفتی همینطور نیست. یعنی واقعا ابن سینا از آموزه اسلامی بهره نبرده، در فلسفه هست خیلی جا بهره برده، مخصوصا ملا صدر خیلی جا از آموزه اسلامی بهره برده در فلسفه هست. نه به این معنا که فلسفه نقلی بشه، نه، فلسفه عقلیه، فلسفه عقلی است. اما این فلسفه عقلی رو گاهی خود در مبادی در فلسفه سازی حتی در چگونگی استنتاج و استدلال مشاهده می کمک کردن بدون این که فلسفه رو نقلی بکنن. من یه بحثی داشتم سابقا هم چاپ شده تحت عنوان اسلامیت فلسفه که اصلا وجه اسلامیت فلسفه به چیست. آیا به صرف این است که مسلمانانی فلسفه ساختن و شده اسلامی، یعنی فلسفه مسلمانان است، یعنی محتوای اسلام در فلسفه نقش داشته واقعا وجوده، یا مثلا این که حالا ما از اساسات وجود و ماهیت رو بذاریم کنار، اساسات ربط، حالا اون یه بحث دیگری است، اساسات ربط و فعالیت درست یا غلط، ولی به هر حال یک پرسش فلسفی است. ما واقعیتی در خارج داریم، از واقعیت خارجی دو تا مفهوم استخراج میشه، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت، ماهوی. حالا مفهوم ماهوی رو به معنای غیر وجود بگیریم که هم ماهیت معنای ماهی خافی جواب ماهو، هم معقولات ثانیه فلسفه میشه امکان و وجود و علیت و چی باشه، یا بگیم نه ماهیت یعنی ماهی خافی جواب ماهو، هر دو تا مفهوم امتزاج میشود از این قول علامه طباطبایی، دو تا مفهوم بقیه مفاهیم تابع این دو تا مفهومن، دو تا مفهوم اصلی از واقع خارجی امتزاج میشه. این دو تا مفهوم دو تا لفظ دارن، بعد دو تا مفهوم یه دو تا صورت ذهنی دارن، بعد دو تا محکی و معنا دارن، بعد مصداق خارجی دارن. قطعا یه مصداق هم در خارج بیشتر نداریم، خب، که هم مصداق وجود هم مصداق ماهیت، یعنی هم مصداق محکی وجود هم مصداق محکی ماهیت، چون بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت اینه دیگه. یعنی بحث داره این نیست که آیا یعنی لفظ وجود و لفظ انسان که لفظ ماهوی است این اصالت داره، که بحث نیست. بعد از لفظ ما به مفهوم وجود میرسیم، مفهوم وجود یعنی صورت ذهنی وجود. وجود هم اینجا به معنای مصدری نیست، یعنی بودن، به معنای اسم مصدری هست، یعنی هستی، منظور هستیه. لفظ انسان هم باز یه مفهومی داره، مفهوم انسان یعنی صورت ذهنی انسان. بحث اصالت وجود و ماهیت در این نیست که این مفهوم چطور به وجود آمد، چطور این تکثیر دوتا مفهوم شد، منشأ پیدایش و انتزاعش چیه، اینو بحث معرفت شناسی نیست. بحث اصالت وجود و ماهیت بحث معرفت شناسی نیست، بحث هستی شناسی نیست. این مفاهیم محکی دارن، رابطه لفظ با مفهوم قراردادیه، به رابطه مفهوم با محکی یا معنا این ذاتیه، یه قراردادی نیست. مفهوم وجود معنا و محکی داره، مفهوم انسان هم یه معنا و محکی داره. بعد این دوتا مصداق دارن. بخش اصالت وجود ناظر به این معنا و مصداقه. یعنی بحث در این است که حالا اصالت هم دوتا معنا داره، یعنی اینه که بحث اصالت وجود باید بده کردن دوتا معنا وزید کنیم، معنی تحقق یافتن، یکی هم تحقق یافتن به ذات. سوال اینه که این مصداق، این واقعیت خارجی، این متحقق به ذات این محقی است یا متحقق به ذات این محقی است، یا اونی که تحقق خارجی پیدا کرده این معناست یا این معنا. اگر هر دوتا باشه لازمش این یکی بشه دو چیز، پس یکی باید متحقق به ذات باشه، دیگری متحقق به الارض باشه. اونی که متحقق به ذات هست میشه اصالت، با اون که متحقق به الارض میشه اصالت، میشه امر اعتباری. حالا اعتباری هست به چه معنا هست؟ اعتباری هست یعنی امری ذهنی است نه خارجی، یا نه اصلا یک عمدی اعتباری است برگرفته از وجود ذهنی و خارجی. یعنی انسان وقتی در خارج است و در ذهن است، از ذهن این قابلیت داره از مقایسه این دوتا وجود اعتبار می کنن انسان رو، ولی انسان نه وجود ذهنیه نه وجود خارجیه. این بحثه. حالا شما بگید نه ما خواهد به اساس رفتیم برای این سوال فلسفی رو باید جواب بدید، یا اصالت وجود هست یا ماهوی هست، یا بگید هر دو هستید، یا هیچ کدوم بگید نیست اگر سوفیست هستی. توجه دارید. حالا شما تو فلسفه یه سوال دیگه مطرح میکنید، آیا واقعیت خارجی غیر از واقعیت منحازی که دارن یک واقعیت ربطی هم دارن؟ غیر از ربط واقعیت و به خدا، به خودشون هم یه ربطی دارن یا ندارن؟ یک سوال فلسفی دیگری است. چون با طرح یک سوال فلسفی نمیتونی سوال فلسفی دیگر رو بی‌معنا جلوه کنید و به پاسخ آن نپردازید و اون رو به حاشیه برانید، بگید من میخوام به طرح پرسش جایگزینی بپردازم. این روش بحث فلسفی نیست. تو باید به اون پرسش فلسفی پاسخ بدید، چون الان یه پرسشیش مطرح، در گذشته نبود. اولین بار به صورت پرسش و طرح این سوال رو مرحوم میرداماد مطرح کرده تو مجموع مصنفاتش هست. قبلا به شکل سوال نبود، اما از مباحث ابن سینا، فارابی، شیخ اشراق پاسخهای بیرون میاد. توجه دارید. نمیتون بگید این سوال لغوه، این سوال چون سوال معناداریست. بله؟ بله، میگن از این اساس، نه اساس وجود ما بی خود مطرح شده، ما نه اساس وجودی هستیم نه ما اساس ربطی هستیم. و سوال میگن ربط در حال وجود یا ماهیته؟ توجه دارید. اینجور یعنی در واقع من به همین خاطر من تو کتاب فلسفه اسلامی عرض کردم ما باید این فلسفه اسلامی رو تکامل ببخشیم، که اگر این در این زمان ملا صدرا هم بود تکامل میبخشیم. توجه داری؟ البته معنی تکامل اینه ممکنه بعضی دیدگاه فیلسوفان رو هم نقد کنی. توجه داری؟ یا همین رو بیاریم از این فلسفه های مضاف درست کنیم و کاربردی کنیم. هر چند بنده تعریف جدیدی از فلسفه ارائه دادم که با تعاریف گذشته با فرق داره، ولی بخشی از مسائل فلسفه اسلامی که ما معرفی کردیم همین مباحثی است که در فلسفه اسلامی ما موجوده و نیاز به تکامل داره. ولی قطعا ما نیاز داریم در فلسفه اسلامی، فلسفه جامعه، فلسفه زبان، فلسفه عرض کنم خدمت شما تکنولوژی، فلسفه هنر و این مقولات بپردازیم. لازمه این فلسفه مضاف به امور رو باید، و برای اینکه فلسفه مضاف به امور رو داشته باشیم ناچاریم تعریف فلسفه رو عوض کنیم. هرچند تعریف موجود از فلسفه به نظر من منطقا جای نقد داره، ولی معنیش نیست که این مسائل فلسفی مثلا فلسفه تو الان تو بحث علیت تلاش‌های ارزشمندی انجام دادن. خب باید اینو تفاهمش داد، مخصوصا با این پرسش‌هایی که امروز در مکانیک کوانتومی مطرحه. نمیشه به نسبت به این مسائل بی تفاوت. اما میراث گذشتگان رو به لحاظ معرفتی بهش محتاجیم، هم به لحاظ تمدنی محتاجیم، چون تمدن نو بدون تمدن گذشته شکل نمی‌گیره، هم به لحاظ معرفتی محتاجیم، چون پرسش‌های مهم به فلسفی هم. و ما معتقدیم بسیاری از مباحث فلسفه‌های امور تو فلسفه شدن شما هم نمی‌گنجه. ما تمام فلسفه‌های امور رو باید بیاریم تو فلسفه محض بحث کنیم، تو فلسفه علوم قصه‌شون جداست. یعنی همه مباحث فلسفه امور باید تو فلسفه بحث بشه. در فلسفه شدن این ظرفیت رو نداره. چی نام دید؟ تمدن نوعی یه تمدن حالا تمدن جدیدی است، یعنی جدید به اعتبار اینکه تمدن‌های قدیم، تمدن نوین اسلامی تأسیسی مثلا مخصوص شد. خب حالا ابهام ها اینا مثلا تو بحث های فلسفی روش دارن که خب خودشون هم میگن ما هنوز نیاز داریم باید اینا رو کار کنیم. قبول هم دارن که نیاز باید اینا رو، این بحث ها رو قدیم بهش بپردازن، تکمیل بکنن، به هر حال تقویت بکنن. یا مثلا اینقدر بحث از روش شناسی علم دینی میکنن، ما که هنوز یه روش جامعی واقعا برای اسلام سازی علوم از اینا ندیدیم. اصل این حرف درسته که اگر ما روش شناسی برای اسلام سازی علوم نداشته باشیم علوم اسلامی نمیشن، این حرف درسته. یعنی حالا روش اسلام سازی چیه؟ با چه روشی؟ این نیاز به حالا از کدام اینو ممکنه بگن ما خیلی هنوز جای کار داره، بعد تازه باید کار رو شروع کردیم، برها وقتی میخوایم یه تمدن جدید بسازیم این زمان میبره و اینا، که خب حرف درستیست. ولی خب این منوط به اینه که این آقایون واقعا نظامن بشینن بیاندیشن. رجا داریم مجموعه ای که آقای صدوق دنبال میکنه بیشتر تلاشش به نظرم احیای تراثه. تراث و آثار آقای آسیل مونیدی میخواد احیا کنه. توجه دید. اما استمرار این مهمه. پاسخ پرسشی که او نداده بر اساس این مکتب، تکمیل این مکتب. توجه دید. مجموعه های میر باقری اینو دنبال میکنن، لذا گاهی اوقات یه حرفای جدیدی هم میزنن که ممکنه تو مباحث آقای آسیل مونیدی هم نباشه. ولی به نظرم نظاممند نیستن. یعنی مدیریت قصه مثل همونطور که خود آقای آسیل مونیدی تمام وقت مشغول این کار بود، باید همچین اتفاقی بیفته در مجموعهشون که بتونن، ولی اگر بخوان مثلا منبر و محراب و همه کارهای مختلف داشته باشن یکی جمع این و پیش نمیره، این رکود پیدا میکنه و نمیتونه. حالا یه آسیبای معرفت شناختی هم ما برای این رزه که اینا میدونید معتقد به تقدم ایمان در معرفت هم. یعنی به گونه فیدئیست هم تعقل رو قبول دارم و تعقل مبتنی بر ایمان، که ما اینجا اشکال داریم که خود ایمان مبتنی بر چیست. اگر ایمان مبتنی بر معرفت نباشه یه سر نسبیگرهایی در میاره، و اگر مبتنی بر معرفت اینجا میگه این ایمان فقط اراده، یه اراده کردن ایمان رو، یکی اراده کردن کفر. خب این اراده منهای آگاهی
اگر منهای آگاهی باشه، خب یک کسی اراده کرده کفر رو، یکی اراده کرده ایمان رو، دیگه اونجایی که اراده در کانتکس اراده دیگه نمیتونید باش بحث کنید. اما بعد از این که اراده کرده، حالا دیگه در مباحث بعدی بحث کنید. در حالی که ما معتقد به تقدم معرفت بر ایمان هستیم، یک آدم کافری هم که باشه ما میتونیم با معرفت‌های متقدم و بدیهیات رو به گفتگو بپردازیم. این خلاصه ای بود از بعضی نقدها. البته نقدهای دیگه ما گرفتیم.
خب ترجمه ایمان به معرفت مثلا از آیات و روایات از اون در
آوردن. به هر حال گویا تبیین دارن، گویا از آیات روایات. ببین یه قدری اینا از نقل شروع میکنن و بعد معتقدن بعد از نقل شروع کردیم از نقل بعد به عقلانیتی برسیم، به عقلانیت دیگه دینی بشن. البته من معتقد به عقل دینی هستم. منم معتقدم از عقل محض شروع میکنیم به ایمان میرسیم، بعد با ایمان به یک عقلانیت اسلامی میرسیم. ما معتقد به تئوری عقلانیت اسلامی هستیم. لذا اسم این جریان، خود این جریانی که ما بهش علاقه مندیم، بهشون جریان عقلانیت اسلامی. ولی این عقلانیت اسلامی مبتنی بر عقلانیت مستقل است. توجه دارید، نه عقلانیت خود بنیاد. ما با عقلانیت خود بنیاد موافق نیستیم. ما با سوبجکتیویسم فاعل شناسه مستقل بریدی از وعی قائل نیستیم، ولی معتقد به عقل مستقلی هستیم، هم در حوزه نظر هم در حوزه عمل. ولی عقل مستقل دست ما رو به وعی میزنه. تمایز ما شیعیان به همین حسن رو به عقلیه و همین عقل نظری مستقل هست. بله، بعدش دور هرمنوتیکی پیدا میشه. ولی تقدم با عقله. ولی بعدش یه دور، یعنی ما با ایمان یه عقلانیت ایمانی پیدا میکنیم. با همین عقلانیت ایمانی ایمان ما هم قوی تر میشه. بعد عقلانیت ما قوی تر میشه. لذا گاهی اوقات نصوص دینی به ما یاد میدن چگونه بیاندیشیم. لذا من بین ریزن و رشنالیتی بارها عرض کردم فرق قائلم. ریزن عقل استدلالیه. کافر و مؤمن نداری یکسان. اما رشنالیتی متفاوته. حتما یه پسوندی میخواد. اولش به
اهل مستقلی هستم. چرا بعد ایمانشون
به جای دیگه؟ نه، اون بحث دیگه از ما که نگفتیم همین آدم. همین ببینه. ما با عقل معرفت شروع میکنیم. حالا ممکنه کسی معرفتش معلل نبوده. اینو ممکن نیستیم. اینکه در ما یه بحث منطقی داریم، یه بحث جامعه شناسی معرفت داریم. اینو خب نشه. برای جامعه شناسی معرفت برای آدم هایی هست که عقلانیتشون معلل. شب خواب میبینه ایمان میبینه. الان شما نگاه کنید بعضی از این ایمان هایی که مثلا این بحث های سلوکی و عرفانی و این چیزه که در میبینه توجه دارید. توجه دارید. یک کسی دیشب ما مجلس حق نیمی دعوت کردن رفتیم. این مجالس که میدیم معمولا ما رو بیکار نمیزنن دیگه، این سوال و بحث و پرسش و چیزا. یه چند نفر این جوان ها اومدن دور میز ما و سوال و جواب دیدن. بودن که دیدیم آقای مرحوم آقای تهرانی در روح مجرد که آقای حداد معرفی کرده بود، گفته که مردم آقای حداد گفته مردم حالیشون نیست، روز عاشورا باید جشن بره، نه عزاداری کرد. بعد خب حالا اولا آقای تهرانی، آقای حداد این چه مقام عرفانی داشته که تو اینو الگو داری معرفی میکنی؟ واقعا اینو که من عرض میکنم ان استدلالا عرض میکنم، تو بحث عرفان نظری هم توضیح دادم اینا رو، که کسی اگر مجتهد نباشد نمیتواند عارفی بشود که دستگیری امکان نداره، محال. ان استدلاله عرض کردم. ممکنه یه غیر مجتهدی خودش از عالمان، از عارفان استفاده کنه، عمل کنه، به مقاماتی برسه. اصلا من دیدم با خیلی دوشونم هشون هش داشتم، آدم یه اهل نفسی، اهل دیدی، اهل مقام رضا رسیدن،
اما امکان نداره به مقام ولایت برسن و دستگیری کنن. نمیتونه.
بلا آدم میتونه استفاده معنوی از اینا ببره. امثال آی حداد، امثال آی رجب علی خیاط، اینا آدم هایی که تونستن به مقامات معنوی برسن. حالا باید آدم با مردم میدشستن توصیه اخلاقی میکردن، اب نداره، نفوذ کلام داشتن، نفسی داشتن، در مردم تأثیر میذاشتن. اما خدا رحمت کنه مرحوم مولانا رجب علی خیاط نقل میکنن میگن ایشون همیشه دو تا عالم رو میگفت، یه پای منبر میشین یه وقت من یه حرفی نزنم، اگر یه وقت خلاف نصوص دینی هست اینا به من تذکر بدی، چون من که اسلام شناس نیستم. اما اون مقدار که بلد بوده عمل کرده، خداوند هم سرچشمه حکمت بر زبان جاری کرده. حتی مگر معیاره این همه آیه تهرانی، این همه روایات از معصومین که ائمه در ایام محرم اصلا لبخند بر لبانشون جاری نمیشه. اهل بکا بودن، اهل مجلس ذکر مصیبت بودن، اصلا روزه میخوندن خودشون برای جدشون امام حسین. این همه روایات روز عاشورا شادی کنیم. حالا یک نکته عرفانی ممکنه این داشته باشه که امام در روز عاشورا به مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه رسید، به یه مقام شفاعتی پیدا کرد که قدرت پیدا کرد همه شیعیان رو شفاعت کنند. این شادی میخواد، این خوشحالی میخواد، نه شادی کردن. فرقه. این خوشحالی معنویه که بله خدا رو شکر، شکر میخواد که خدایا یه امام حسین به ما دادی که به مقامی رسیده که شفیع شیعیان بشه، شیعیانی که البته ظرفیت رو داشته باشن، قابلیت رو داشته باشن. نه حالا شیعی بگه هرچی گناه کنه، معصیت کنه، نماز نخونه، مال مردم بخوره، رباخاری کنه، چی 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 چی، بعد بگه من مشمول شفاعت امام حسینم. چون برای همه صفات رو بعد با هم جمع کرد. امام حسین شفیع هست ولی حکیم هم هست. یا مثلا این تعبیرها که فلان عارف گفته است، آقا اگر یه وقت رفتید بهش و دیدید شمره بنویسه جوشن اونجاش، تعجب نکنید، خدا اینقدر ارحم الراحمینه. خدا ارحم الراحمینه ولی حکیم هم هست. خدا ارحم الراحمینه ولی حکیم شده میبینی. ولی آدمی که توبه نکرده، از گناهانش هم پشیمون نشده، اینم هم جنایت کرده، خدا میدونه تو بهش. یه کسی که وقود و ناس و بر اجاره هست، این چطور بیه تو بهش؟ جهنم بشه بهش؟ ولی آدمیست گناه کرده، توبه کرده، استغفار کرده، پشیمون شده، خب به اندازه این گناهش پاک میشه، بعد میاد تو بهش. اما یه حرفایی که توجه دارید، بعد هم یه عده معلم آقا فلانی گفته، آقای تهرانی در روی روی مجرد گفته است، بگید این حرف فلانی آقا رو منبر بگید بی خود گفته. معیار ما تو این بحث ها قرآن و سنته. بگید قرآن سنت چی میگه؟ خب بخشی از جامعه ما بله معلل هم تا مدلل، اما این یک سخنی است، بعضی این است که ما منطقا چگونه باید باشیم. طبیعتا بله ممکنه آنه ادهی هم مبالغه کنن، ولی گاهی خود ببینید از کردم اصولاً اگر حالا این سندش درست باشه و درست آیه تهرانی نقل کرده باشه، آره بفهمم درست نقل کرده باشه، من میخوام بله قطعا حداد عزاداری میکرده مجلس عزا میگرفته، ولی عرض من اینه گاهی طرف که عارف مجتهد که نیست، مقام شکر غیر از شادیه. ما بیام روز عاشورا کل بزنیم یعنی با سیره اهل بیت نمیسازه. حس کردم خدمتون شادی خیلی فرق داره، دوران غمه. اصلا تصریح کردن بعد غم داشته باشی، اصلا لبخند بر زبان بر لبهای امام صادق جاری نمیشود. این روز ده محرم که فرا میرسید، ایام محرم که فرا میرسید، اهمه دیگه لباس مشکی برد و مجلس عزا میگرفتن. مکرر به تواتر نقش شده اینا. شادی یعنی چی؟ غلطه. عرض کردم بله مقام شکر است که خدای شکر که ما رو شیعه امام حسین قرار دادید که اگر لایق باشیم مشمول شفاعتش قرار بگیریم، چون چنین مقامی رو امام حسین علیه السلام پیدا کرد. توجه دارید. غرض اینه که به هر حال عقلانیت تقدم داره بر ایمان و ایمان باید مدللانه به دست بیاد نه معللانه. نه دیگه دلیل عقل سه و منطق دیگه بدیهیات دیگه، یعنی شما اشتباه نخیزین محالون رو باید ایمان داشته باشید. نه اون بحث جامعه، اون بحث جامعه شناختی رو میدم، بحث جامعه شناختی و بحث منطقی خلط نکنید. اینکه الان ما بحثمون اینه، اینکه الان ما الان در جامعه شیعه به دنیا آمدیم، میگه در جامعه مسیحی هندو، ولی وقتی ما ادیان مختلف دورم جمع میشیم میتونیم از اجتماع نقیزین شروع کنیم با بحث کنیم یا نه؟ اما در اجتماع نقیزین ایمان شرطه، در اصل علیت ایمان شرطه. نه حالا ایشون میگه که وقتی ما به دنیا اومدیم در جامعه شیعه که دیگه با عقلی ایمان نیاوردیم، با خانواده ایمان آوردیم. بله این میشه بحث جامعه شناختی. بله
چیزی بلافاصله به اون ایمان راستی.
بله برای اینکه شما با بدیهیات اینا شروع میکنید، وقتی به اینا معرفت پیدا کردید، این ببینید عقلانیت و معرفت ایمان نیست ها، در کنار معرفت قطعا اراده لازمه. ایمان زائده اراده و آموزش است، نه فقط اراده. نکته من اینه. ولی کسی معرفت داشت ولی اراده نکنی ایمان نمیشه. چه قرآن فرمایید به جهان آمین امر به ایمان معلوم اختیاری، ایمان امر اختیاری است. اما قبل از این اراده کردن یه آگاهی میخواییم. حالا ممکنه آگاهی معلق باشه، ممکنه مدلل باشه. ما میگیم آگاهی مدلل ممکن است منطقا، ولی تو جامعه بعد خیلی ها میبینیم آگاهیشو معلق.
جامعه
مدلل
شما نفرد یه دلیل هر چند
خودش بله تو چارچوب ممکنه دلیلی و استدلالی قرارش بده. نه حالا اینا حرف بدتر نیست، اینا باید فهمیده بشه. برای اینا یه مقداری آموزش میخواد. نه اینا آره نه اینا نکته های دقیق ایستگاهی خود بعضی مباحثی که عرفا دارن مباحث دقیقی است که دوستانی متوجه نیستن و با فهم ناقص خودشو به نقد میکنن. توجه دارید؟ نه بحث عیان ثابته بحث دیگه ایست، مشکلی هم نداره، مستلزم جبر هم نیست. خدا رحمت کنه مرحوم انصاری شیرازی رو، ما یه بار دوران کسالتش خوب خدمتشون هم میرسیدیم، یه بار با مرحوم مهندسی خدمتشون رسیدیم. بعد آقای مهندس اون موقع آقای محمد انصاری شیرازی هنوز قدرت تکلم داشت، بعد ایشون سوال ازش پرسید درباره رابطه اعیان ثابته با اختیار انسان و خدا رحمت کنه یه توضیحاتی داد، ولی خب این سوالی است که تو همین کتب عرفانی هم هست و جوابش هم داده شده و مشکلی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.